در واقع حلقه خوراک صنایع غذایی، خودش شرکت های صنایع غذایی و حلقه بعدیشون که واحدهای توزیع، شرکت های پخش، فروشگاه زنجیره‌ای و اینها هست. خدمتتون عرض کنم که ما راجع به قسمتی که میتونیم صحبت کنیم، ما مرادمون اون 12,000 واحد تولیدی صنعتی هستش که در حیطه ما هست و حضورتون عرض کنم که اینها در زمینه کمک به خوراک و سبد غذای مردم نقش دارن. به طبع الان در شرایطی که هستیم به حمدالله، خب به حال نسبت سال گذشته و نوساناتی که تو تأمین، حالا شما از قوطی، ترخیص، خدمت شما عرض کنم و خیلی موارد دیگه ای داشتیم، به حمدالله الان اون موارد رو در این مقطعی که حالا پیش روی ایام عزاداری آقا عبدالله حسین هستیم بسیار کمتر شاهدیم و میتونیم به حال با یه ذریب اطمینان بسیار بالاتری بگیم که این روند در ماه آتی به حال اثر مطلوبی تو تأمین خواهد داشت
انشاءالله. آقای شریعتی، حقیقت مطلب اینه که من مطلب شما رو که گوش میکردم بیاد دلار 4200 افتادم. یادتون میاد دیگه؟
بله.
گفتن آقا دلار داریم، هر کس بخواد بیاد بگیره، به هر چی هم میخواید میتونید وارد کنید، مشکلی هم نداریم. نه میدونم، هم میدونم. آره آره، آخه بحث همینه دیگه. بحث اینه که وقتی یک مقام دولتی اظهار نظر میکنه، یعنی وصل به قدرت، وصل به بودجه، وصل به خیلی از امکاناتی که میتونه کمک کنه برای زندگی بهینه مردم. یعنی آدم میگه خب این آدمی که این اظهار نظر میکنه، یعنی مسئولیت، قدرت، ثروت، بودجه، چه همه اینها میتونه پشتوانه ای باشه برای اینکه اون حرف رو چیکار کنه؟ اطمینان بخش کنه برای مردم. یعنی ذهن میره به این سمت که خب دیگه اطمینان دادن دیگه، بعد یه دفعه اتفاقی افتاد که نباید میافتاد. اینی که الان فکر میکنم به اینکه خب مثلا الان برنج کیلو چنده؟ ایکس تومن. یه دفعه نیازمون کشور چقدره؟ مثلا سالانه یه عددی است. انقدرش تولید میشه، انقدرش هم وارد میشه. الان هم وارد شده، شرکت بازرگانی دولتی مثلا واردم کرده، انبارم کرده که یه وقت اگر بازار به هم ریخت بریزه تو بازار، همین اتفاقات افتاده. بعد اون موقعی که نیازه، یه دفعه مثلا شنیدید دا داستان معروف دیگه، قیف هست قیر نیست، قیر هست قیف نیست، نمیدونم کلیس اونو داغش کنه، کلید انبار گم میشه، نمیدونم سامانه جامع انبار دچار اختلال میشه و وقت هزار یه اتفاق دیگه میفته. اون وقت بیاییم وسط پرتغال فروش رو پیدا کن. بله، نسبت شما های شریعتی ببخشید.
خواهشم. ببینید، حالا نکته که فرمودین، به حال اتاق بازرگانی تو بیانیه هم که الان من این فرصت استفاده کنم ما تو بیانیه هم که در واقع در دور نهم بود، اعضای اتاق بازرگانی برخلاف شاید تصور خیلی از عزیزانی که فکر میکنن ما مدافع ارز 4200 هستیم،
نه ما فقط مثال زدم آقای شریعتی ها،
در مثال مناقشه نیست، ما با در از این فرصت استفاده
کنیم. حرفتون رو بزنید.
بله خواهش میکنم. ما در واقع اعضا معلوم یک عضو هستم، نماینده سخنگوی اتاق نیستم، ولی بیانیه ای که تمام اعضا اتاق امضا کردن به طور قاطع مخالف در واقع ارز 4200 هستن، به دلیل اینکه متاسفانه فسادی که حالا هر روز شاید روزانه شاهد یه خبر هستیم، یه منشأیش از این ها باعث همین حراج ارزی هست که حالا دولت، سیاست دولت محترمه، سیاستش برای خودشه و سیاست دولت در واقع اقتصاد دولتی و حمایتی هست.
درسته.
حالا این وسط الان هم خب همون چون بازرگانی دولتی هم، من سعی میکنم کلمات شما رو استفاده کنم که پاسخ روشن بشه. مثلا خب ما تو دو ماه گذشته اتفاق مهمی که داشتیم، در واقع ما یه قانونی رو به نام انتزاع خدمات بود که تمام مسئولیت‌های تنظیم بازار، مسئولیت‌های
بله.
ورود و
به جای کشاورزی داده شد و الان تعلیق شده. بله تعلیق شده.
24 مرداد ما شاهد بودیم که در واقع دوباره همین بازرگانی دولتی که بله. بزرگترین شرکت بازرگانی ایران، چه دولتی چه خصوصی، است به دلیل حجم و ترنووری که داره دوباره برگشت به وزارت بازرگانی.
بله.
عزیزان ما در اونجا، واقعا من سمتی ندارم راجع به اون صحبت کنم و اینم عرض کنم ما خیلی علاقه من نیستیم تو مقاطع، چون به این حال معمولا عرفه که سنوف و اینها راجع به تأمین و کسری و اینها صحبت میکنن. چون ما تعدادمون 12,000 تا، سنوف بالای 500,000 تا تعداد داره.
بله.
ولی به در واقع به دلیل این ایام که ایام خاصی هست و تمام مردم به حال ذهنها هست به سمت برگزاری هرچه اصیلتر مراسم ماه محرم ما سوراجی به این صحبت کردیم، وگرنه اگه مراسم های دیگه باشه ما خیلی علاقه من نیستیم که
من میفهمم
باشیم، و چون این تسپینانو بدیم به حال الان توی این شرایطی که هست حداقل این مراسم خالص‌تر با شکوه‌تر و بله. خدمت شما
حالا همین نکته همین دیگه
بله
خیلی جناب شریفی شما حالا یا شما به عنوان عضو محترم تا بازرگانی یا اصناف که خب ما 3,200,000 واحد صنفی داریم
اصلاش هم توضیحیه
بله من تهران رو فرمودید ببینید آقای شریعتی وقتی آدم از شما میشنوه یا ممکنه از دوستان اصناف بشنوه یا آقا ما کمبود نداریم همه چی هست خب آدم خوشحال میشه دیگه، میگه مثلا فعال اقتصادی ما رفته زحمت کشیده کار واردات انجام داده، از این ورم تولید کننده از کشاورزش بگیر تا هر کسی که حالا یا تولید کالا میکنه یا خدمت فرق نمیکنه، اینا هم دارن عرق جبین میزن تلاش میکنن، آمارها اطلاعات اخبار اینا همه چی میگه آقا هیچ مشکلی وجود نداره، اما یه دفعه میبینی عرض کردم دیگه میگن آقا انبار قفل شده کلیدش دستمون نیست گم شده،
میبینی
میخوام بگم یه چیزای این وسط پیش میاد، مگر من مثلا ما در واردات دانه مرغ مگه مشکلی داشتیم؟ مگه ما تولید مرغ ما مشکلی داشت؟ چه مشکلی بود؟
این وسط ببینید دو تا کشتی ما رو بهش سوخت نمیدن.
نه اصلا این نیست. اصلا ای کاش این باشه. ای کاش این باشه آدم میگه یه دشمنه. نفهم آدم نصیب شده. اینقدر شعور نداره که سوخت بده کشتی ما مثلا دانه های روغنی و یا ذرت رو بیاره به کشور بیاره. اینا نیست. اینا ترامپای داخلی مشکلن آقای شریعتی.
بله.
اینا اصلا مشکلی نیست.
ببینید در واقع فرمایش که شما دارین میفرمایید یه مجموعه ای از متغیرها
بله،
هست
بله.
و توش تصمیم متاسفانه به هر حال داستان این واقعیت رو نمیتونیم تکذیب کنیم
بله.
داستان شیرین رانت وجود داره
بله.
فساد متاسفانه میبینید
در پی اون
در تمام بله. سطوح هست و حالا خدا رو شکر بحمدالله داره با جدیت پیگیری میشه
بله.
که این واسه آرامش فکری همه مردم بشه، چون واقعا همه اینقدر گرفتارن که دیگه کسی فرصت فکر کردن به این موضوعات رو نداره
بله.
اینها انشالله جلوگیری بشه، ولی میگم مثلا ما در هر کی در حوزه خودش باید صحبت کنیم، مثلا ما چند ماه پیش مثلا یهو کمبود قوطی داشتیم، یهو چند ماه پیش برای بحث لیبل یه شیرین که میخواست بیاد ما مشکل داشتیم، یه آب معدنی که میخواست تولید بشه پتش ما مشکل داشتیم
بله.
خیلی از این موارد که در واقع نهاده های کار واحدهای 12,000 تا واحد صنعتی هست متاسفانه دچار نوسان‌های شدید بود که نمی‌شد با جدیت راجبش صحبت کرد. الان خدا رو شکر به حمد الله فعلا الان که با شما داریم صحبت می‌کنیم مشکلی نیست و حالا توجه موجودی و اینها نوید اون میده که این چند ماه حالا به یه دوره سکونی تو بحث تأمین رسیدیم از حیث نوسان. انشالله که این روند ادامه داشته باشه مردم با اطمینان خاطر دغدغه در واقع سبد غذاییشون رو حداقل نشه باشن، چون هم بحث تغذیه هست هم بحث امنیتی هست و ها سبد غذایی یک سهم خیلی مهمی توی معیشت و سلامت اقتصاد و جامعه ما داره.
ممنونم جناب آقای علی شریعتی رئیس محترم کارگروه صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران. من مشخصا با جناب علی امداد بحث و طولانی کردم، هم تو ذهن مردم بمونه هم خودم یادم بمونه. انشالله ماه پیش رو که ماه نظر و نظرات مردم هست همینطوری بشه که شما میفرمایید.
انشالله.
ممنونم آقای شریعتی،
سلامت باشین، خدا
روز بسیار خوبی داشته باشید شما و همه فعالان اقتصادی.
سلامت باشین، خدا حافظ.
خیلی متشکرم که صبح و گفتگوی امروز رو همراهی کردید شنوندگان عزیز و ارجمند. من در خلال اجرای برنامه و گفتگو با مسئولین مختلف به پیام‌های شما نگاه می‌کردم و اگر پرسشی رو از مسئولین می‌پرسیدم در قالب لطفی بود که شما مردم در قالب پیام کوتاه برای ما می‌فرستادید. خیلی متشکرم که برنامه رو همراهی کردید. به اتفاق همه همکارانم ان شاءالله تا صبحی دیگر و صبح گفتگوی دیگر همتون رو به خدای متعال میسپارم. ارادتمند همه شما راسخ.
صبح شما مردم عزیز و خونگرم ایران عزیزمون بخیر باشه انشالله. آرزوی یک روز بسیار خوب رو داریم برای تک تک شما عزیزان. انشالله هر جا که هستید سلامت باشید. برنامه یه صبح گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه ها.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم. پیشا پیش عید سعید قدیر رو خدمت همه شما بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنیم و دهه ولایت رو گرامی میداریم.
برخیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در و بوم دوست پرواز کنن، هر جا که بود دری به شب بربندن، الا در دوست را که شب باز کنن. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم این خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. ای سر تو در سینه هر صاحب راز، پیوسته در رحمت تو بر همه باز، هر کس که به درگاه تو آید به نیاز، محروم ز درگاه تو که گردد باز. یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم این خدا زیر سنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، یا مولا دلم تنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده، شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده. Yeah. شاد و امیدوار و خورم نروم از درگهم چون تو کریمی هرگز محروم کسی نرفت و من هم نروم یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده یا مولا دلم تنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده شیشه دلم ای خدا زیر سنگ اومده
خجسته و پیروز باد برگزیده شدن شایسته ترین جانشین امامت بر عاشقان حقیقی ولایت. ساعت 8:30 صبح هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ساحل سخن عنوان ویژه برنامه است که تقدیمتون میکنیم به مناسبت دهه ولایت. قربان تا قدیر.
در ساحل سخن از زمین به آسمون رسیدن راهی نیست،
عجب حلوای غم،
فقط باید مسیرتو خوب بگذرونی. تکرار تازه تازه دوباره به آسمان خوش آمد.
در ساحل
با نام یاد خدای مهربون، عرض ادب و سلام دارم. مجدداً یک برنامه دیگه در ساحل سخن و یک میز گفتگو با حضور کارشناسان عزیز. همین اول کاری تبریک عرض بکنم فاصله بین عید قربان و عید قدیر رو به همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، و عرض کنم که ما داریم از منظر نهج البلاغه به برخی از مفاهیم حداقل اشاراتی داریم و راجبه صحبت میکنیم. آنقدری که وقت برنامه و مجال هست بهش میپردازیم. امروز من در خدمت کارشناسان عزیز و دوست داشتنی هستم. نفر اول حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای عینی. سلام علیکم حاج.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم در این روزهای شادمانی عید قربان و عید سعید قدیر، هم خدمت شما برادر ارجمندم آقا پیام عزیز، هم شنوندگان بزرگوار، برادران خواهران بزرگوار خودم. امیدوارم که آنچه گفته خواهد شد و شنیده خواهد شد چراغی باشد برای طی مسیر تکاملی
ان شاء الله. و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای زمانی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر شما و همه تک تک شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. اعیاد قربان و قدیر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله تو این مدت که ایام جشن شادی هست، همه اون جوانایی که پیوند مقدس آسمانیشون رو میبندن و تو این ایام انشالله به خونه بخت میرن، خوشبخت بشن و در زیر سایه آقا امیرالمومنین بهترین زندگی رو شروع کنن
انشالله. یکی دو جلسه ای هست ما افتخار آشنایی با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای منطقی رو داشتیم و خیلی هم فیض میبریم از حضور ایشون و همیشه هم گشاده رو و لبخند بر لبانشون هست. حاج آقای منطقی سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم و تبریک عرض میکنم این ایام رو. انشالله که خدای متعال به هممون کمک کنه که پیرو امیر المؤمنان علیه السلام باشیم.
تشکر. حاجای عینی، شما بفرمایید که موضوع رو از کجا باید سر بگیریم و آغاز بکنیم و اینکه ذیل اون موضوع اصلیمون دنبال چه اهدافی باشیم که بحث رو آغاز کنیم.
بله، موضوع کلی که امروز انشالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود، مسئله فیض در نهج البلاغه است که من برای توضیح مطلب عرض کنم که منظور اون معنویت، اون اتصال به پروردگار متعال، اون پیمودن راه حقه که اولین موضوع در ذیل این عنوان کلی. با توجه به جامعه ما پرداختن به مسئله خودسازیه، این خیلی خیلی مهمه. شاید اغراق نباشه. من بخوام عرض بکنم که همه ادیان الهی آمدن که انسان رو توانمند کنن در شناخت خودش و پیمودن مسیری که خدای متعال اون مسیر رو از ما خواسته و پیمودنش رو از ما طلب کرده. لذا اولین بحث ما در این عنوان مسئله خودسازی، رسیدگی به خودمونه، خودمون رو رها نکردنه. ببینید خدای متعال ما رو یله و رها خلقمون نکرده. خدای متعال، من مکرر عرض کردم به قشر جوانمون، چرا در قرآن خدای متعال یه صفحه در میون هی گفته شما نطفه ای، شما علقه ای، شما مزغه ای، شما یه خون بسته ای، چرا اینها رو به چشم ما آورده؟ خدای متعال اون ضعف ما رو، اون عجز ما رو، این هیچ بودن ما رو، اینی که ما وابسته محضیم، چیزی از خود نداریم، اگر چیزی هم در وجود خودمون داریم میبینیم که هست و تجلیش رو احساس میکنیم، در واقع از یکی دیگه به ما رسیده. ما به ذات از خودمون چیزی نداریم. پرداختن به خود و خودشناسی خیلی خیلی مهمه. امیرالمؤمنین فرمود که شناخت خود معرفت و نفس انفع المعارف. این روزایی که منتسب به آقا امیرالمومنین و عید سعید غدیره، توجه بکنیم ما بسیاری از مشکلاتی که دامنگیرمون میشه یا بسیاری از تصورات نادرستی که ما رو در زندگی با چالش مواجه میکنه محصول این است که ما خودمون رو نمیشناسیم. اگر اونطوری که باید شاید انسان خودش رو بشناسه، بدونه که اولش چی بوده، آخرش میخواد چی بشه، وسطش چی جوریه. امیرالمومنین فرمود مال ابن آدم اول فخرت و همین نشه بلاغه هست. فرمود انسان چه نسبتی با تکبر، با مفاخره، با منم منم داره. اولهو نطفه، اولش که نطفه است، آخرهو جیفه، آخرش هم که یه جیفه یه که نزدیکترین کسان آدم انگشت به دماغشون میذارن که بوی جند این جیفه اونا را اذیت نکنه. وسطه حامل الازره، فرمود تو وسط این جیفه و این نطفه یه حامل الازره. ببخشید من بخوام این رو، حالا رسانه ملی هم هست، خیلی قابل فهم بگم، یه دستشویی متحرکه. خدا رحمت کند مولا احمد نراقی در این کتاب معراج ساده یه جمله دارم، میگه آخه انسان برای چی به خودت مفاخره میکنی؟ 90% وجود ظاهری تو جسم تو رو نجائز تشکیل دادن. شما الان نگاه کنید، این خون ما نجسه، این اعوا و امعا و احشاء ما همه نجسن. لذا مسئله خودسازی، توجه به خود، که امیرالمومنین فرمود بهترین شناخت، شناخت خود انسان. اگر انسان خودش رو بشناسه، ببینید همه ماها، آقا پیام عزیز، به نحوی درگیر امتحان، یکی درگیر امتحان مالیه، یکی درگیر آزمایش نمیدونم مقامی دنیاست، یکی درگیر آزمایشات بیماریه. مثلا میبینی بیماری، مادری پیش من اومده بود، خب یه فرزندی از دست داده بود، با چه استرسی، با چه اضطرابی. بله تا حدودی اضطراب طبیعیه برای مادر، مادری که فرزند خردسال از دست داده، خب این خیلی مهمه و واقعا باید من مشاور در مقام مشاوره این مادر رو باید درک بکنم. اما میخوام بگم ببینید اونی که خیلی مهمه، اگر من دانستم تو این دنیا هر آن چیزی که دست من هست وسیله آزمایش پروردگار متعال، با از دست دادن اینها دیگه به هم نمیریز. بله ناراحت میشم، استراب دارم، ناراحتی دارم، گریه میکنم، اینا همه هست، اما دیگه اون هدف اصلی که رسیدن به مقام انسان کامل، اونو دیگه از یاد نمیبرم. و این مشکلی که برا من به وجود اومده و من رو فشارم داده، من رو مستحصل نمی کنه، فلجم نمی کنه، زندگیم رو به تعطیلی نمی کشون. همه این اتفاقات، این آرامش ها، این آسایش ها، این راحت بودن ها در سایه شناختن خودمونه که من از کجا اومدم، آمدنم بهر چه بوده، خدا منو کجا می خواد ببره، از من چی می خواد. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که کجا، ز کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، نن مایی وطنم. واقعا انسان اگر بداند، الا جوانهای ما، ببینید آقا پیام، ما تقریبا در میانه راهیم. جوانهای عزیز توجه داشته باشن، یه روزی با حقیقت مواجه خواهند شد، بخوان یا نخوان. اینقدری که انسان در جوانی میتونه از پس نفس خودش بر بیاد، وقتی سن بالا میره دیگه اون قدرت لازم برای مهار این نفس سرکش رو نخواهد داشت. امیدوار هستم اولی موضوع ما اینه که ماها در مسیر خودسازی قدم برداریم، الا قشر جوان ما توجه بکنن که این لذائذ، این لذت‌های زودگذر همیشگی نیست. هممون ان شاء الله توجه داشته باشیم و خودمون رو بشناسیم و بر محور اون بتونیم قدم‌های خوبی رو در مسیر زندگیمون برداریم.
تشکر، چه مقدمه پروپیمونی هم بود و درسته حسابی. خب پس شد خودسازی، بله، که باید از خودشناسی شروع شه و بله، خودشناسی که قطعا منجر به خودشناسی خواهد شد. خب جانم آقای زمانی، آقای منطقی، هر کدوم از
آقای زمانی
خدمت شریف شما عرض کنم که در روایات ما و در آیات قرآن و همینطور در خود نهج البلاغه تأکید بسیار زیادی شده بحث خودشناسی و پیمودن این مسیر رو از جوانی. خیلی رو جوانان تاکید بسیار زیادی شده، اصلا تو دین ما توی سیره اهل بیت بسیار تاکید هست. شما این نامه 31 نهج البلاغه رو نگاه کنید که خود امیرالمومنین با آقا امام حسن مجتبی علیه السلام می نویسه، قبل از فهم کنم موقعی که به سمت جنگ صفین می رفته این نامه رو نوشته. خیلی زیباست می فهمد که من پدری هستم که پیر هستم، سن و سالی از من گذشته و برای تو فرزندم که جوان هستی و حالا در سنت برای تو دارم می نویسم و این رو تکلیف خودم می دونم که این نامه رو برای تو می نویسم. چه کارهایی بکنی؟ یه توصیه های اخلاقی داره، توصیه هایی برای زندگی و این مسیر زندگی با آقای ما مجتبی می فرماید و البته برای همه ما و همه جوان ها این رو یادگار گذاشتن که خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه می فرماید که قلب و دل و ذهن جوان مثل یک صفحه خالیه که با هر چیزی میشه پرش کرد. مراقب باشید با چی پر میشه، مراقب باشید چه چیزی درش نوشته میشه. میشه خوب نوشت، میشه بد نوشت. اگر خوب بنویسی خوب میمانه و اگر بد بنویسی بد خواهد شد. توی روایت دیگه داریم که فرمود در دل جوان اگر چیزی رو در کودکی، در جوانی او رو یاد بگیره، مثل این هست که شما روی سنگ حکاکی کردید، به سادگی از بین نخواهد رفت. چیزهایی که در جوانی کودکی انسان بهش انس میگیره و یاد میگیره تا سالهای طولانی در ذهن و جانش خواهد موند و به این سادگی ها نمیشه از بینش بود. میدونید که در لسان روایات ما جوانی حتی تا 40 سالگی، 40 سالگی هم حالا نیان بگن سازمان ملی جوانان گفته چنین سن جوانی، نه خیر، ما تو روایات ما بیش از اینها سن جوانی هست. فرمودن تو روایات هست که در زمان ظهور که انشالله هممون باشیم و ببینیم و در رکاب حضرت قرار بگیریم، در زمان ظهور فرمودن وقتی که آقا صاحب الزمان ظهور میفرمایند در سن جوانان هستند و حدود 40 سال، یعنی 40 سالگی هنوز جوانیه، تا 40 سالگی میشه. اما فرمودن اگر کسی تا 40 سالگی تونست خودش رو تصحیح کنه و درست کنه، راه صحیح رو بره، ملکات حسنه رو برای خودش ایجاد کنه، خب انشالله امید فلاح و رستگاریش هست. ولی اگر از 40 رد شد و نتونست خودش رو اصلاح بکنه، فرمودن در روایت هست که خیلی از این روایت های خطرناکه که شیطان میاد ما بین دو ابروی او رو، پیشانی او رو میبوسه و این جمله رو میگه که پدرم به فدای این صورتی که دیگه روی رستگاری را نخواهد دید. یعنی این سن جوانی بسیار مهمه. در جوانی هر کار ما میخوایم بکنیم در جوانی